بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. قال الباقر علیه الصلاه و السلام: اربع من کن فیه کمل اسلامه و محست عنه ذنوبه و لغی ربه عز و جل و هو عنه راز: من وفا لله عز و جل بما یجعل على نفسه للناس. این یک مرحله، مرحله بعدی. و صدق لسانه مع الناس و استحیا من کل قبیح عند الله و عند الناس و حسن خلق او ما اهله. حضرت فرمودن اگر کسی این چهار خصلت رو داشته باشه، اسلامش کامله. عرض کردیم این اسلام به معنای هم اسلام اصطلاحی است و هم تسلیم بودنش، هر تسلیم او. و دوم این که گناهانش بخشوده میشه، مورد آمرزش قرار میگیره و خداوند رو ملاقات میکنه و خدا ازش راضیه. این هم سوم. بله، این سلام سبحکم الله بالخیر. بعد اولین خصلت رو فرمودن: من وفا لله عز و جل بما یجعل على نفسه لله. اگر حرفی، قرار دادی، سخنی بین خودش و بین مردم هست، وفاداری بکنه، وفا بکنه. و خصلت بعدی: و صدق لسانه مع الناس. صدق لسانه یعنی زبانش را وقتی با مردم داره حرف میزنه به راستی وادار کنه. صدق لسانه مع الناس یعنی طوری باشد که زبان او زبان گویای صداقت باشه. اصلا در تعبیر این که صادق رو صادق میگن و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را صادق میگن، به خاطر این است که حرف ایشون فعل ایشون رو گواهه و فعلشون حرفشون رو گواهه. و این یه چیزی است، و این یه چیزی است که مرحله تصدیق. اینی هم که میگن تصدیق، تصدیق رو هم که میگن، گواهی رو هم که میگن، به این معناست که مکتوب با شخصیت و لفظ با حقیقت و واقعیت مطابقت داره. ما باید بکوشیم که انشاءالله کارهامون بر اساس واقعیت ها باشد. و اعزه هم خودم و هم شما رو توصیه میکنم که صداقت همانند خیلی از مسائل اخلاقی نیاز به برنامه ریزی داره. برنامه ریزی بکنیم، اولا که با خودمون صادق باشیم. مرحله صادق بودن با خودمون اینه که بله، در امتیازها و نواقص وقتی میخواییم نمره به خودمون بدیم، خلاف نمره ندهیم. هرچی که درمون خوبیست به حساب بیاریم، هرچی که بدیست سعی کنیم اینها رو برطرف بکنیم. این اولین صداقته، که صداقت با خود انسانه. بعدم صداقت با نزدیکان و اهل و دوستان و زن و بچه، و بعد همینطور وسع رحمت الله صداقت با بله کسانی که انسان بهشون مراوده داره، و همینطور توسعه تا حتی صداقت با دشمن. سبحان الله، حتی با دشمن هم الا مواردی که دیگه با تقیه و اوضاع احوال دیگر با ادله دیگر خارج است، انسان باید رعایت حال همه رو داشته باشد. انشالله تبارک و تعالی همه من و شما این گونه باشیم انشالله. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله چهاردهم بودیم که اگر عقد شرکت و مشارکت بطلانش مشخص بشه، بله، شرایطی که میاریم در بطلان عقد، مثلا قراری و ضرری شد یا خصوصیات دیگری که باعث بطلان عقد مشارکته، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن لو تبین بطلان عقد شرکه کانت المعاملات الواقعت قبله محکومتن به صحه. معاملات قبل از این چه هست؟ صحیحه. اما معاملات بعد از این بطلان دیگه باید رعایت بکنن که بله، البته حضرت امام نظری دارن اذا لم یکن اذنهما متقیدن به شرکه، البته در صورتی که بله اذن دادن هر یک از اینها به شرکت نباشد. این شرکت هم شرکت صحیح است نه شرکت باطله. اما عنایت دارید که این قیدی که ایشون آوردن اکثر وقتا اینجوری، اکثر وقتا بر که عهدی که از اینها اذن به دیگری میده معناش اینه که بله چون شریک شده ان اذن میده و اگر شریک نشده باشن چون این اذنی داده نمیشه. بله، یعنی به عبارت آره صحبت همینه که از زمان عقد باشه، در صورت که با عقد ببینید شرکت رو دیگه قبلا داشتیم دیگه، مباحث گذشته ها در خاطر شریفتون هست که گاهی وقتا اصلا شرکت به مزجه، به اذنه، به عقد نیست، مالی مخلوط شده یا مثلا بفرمایید الان شخصی مرحوم شده مالی ارث رسیده به چند نفر حالا شریک هستن، اینا شرکتشون دیگه بالعقد نیست، اینا شرکتشون بالقهره، شرکتشون به اذن یا بفرمایید به اسباب دیگر است، به امتزاجه. اما جایی که شرکتشون واقعا بالعقده، گفت شارک تو که فلمال داره کتابشو میده و کتابی رو میذاره یا پولی رو میذاره، حالا با همدیگه شدن شریک. حضرت امام میفرمان اگر اینجوری باشه معاملات قبلی اینا چه هستن؟ باطل هستن، البته در صورتی که ایشون فرمودن مقید به اذن نباشه. بعد ایشون دارن که اذا حصلت بالعقده او به صحت عقدها فی غیره، بله هازا اذا تجرا کل منهما او واحد منهما مستقلن، که چند فرع رو مطرح میکنن، اولین فرع اینه. حالا اجازه بدید نسبت به این فرع عبارت حضرت امام رو خوندیم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه در مسئله دوازدهم، این حضرت امام در مسئله چهاردهم مشارکت هستن، ایشون مسئله دوازدهم، این دو تا مسئله کمتره. ایشون عبارت اینه که اذا تبین بطلان و شرکه فالمعاملات الواقعت قبله محکومتون به صحه و یکون الرب علا نسبت المالین، سودش دیگه به نسبت اون دوتا ماله، لکفایت الاذن المفروض حصوله نعم لوکان مقیدن به صحه تکون کلها فضولیتن فضولیتن به نسبت الى من یکون اذن او مقیدا. ببینید دیگه اصلا یه مبنای دیگر شد که حالا اگر اینجوری باشد ما میتونیم بگیم این جز موارد فضولی می شود که اگر آمد معامله انجام داد و اذن آمد صحیح است. حالا باز بحث دیگری که آیا اذن کاشف است یا ناقل است، مثل اجازه ناقله و کاشفه در معاملات فضولی این گونه باشد، ایشون بله نظرشون اینه که بله فضولی میشه و نه املوکان مقیدن به صحه، اگر مقید به صحت باشد تکون و کلها فضولیان به نسبت الى من یکون و اذنه مقیدا، اگر کسی اذنش مقید به چه باشد؟ مقید به این معامله شرکت باشه، ایشون می فرمایند بله فضولی میشه.
این معاملات که یا نه مالی که رسیده
است چون
حالا
برش رفتن همینجوری دیگه طوری بله دیگه اصلا میدونید چون شرکت خودش مبنای اینی هم که ما الان در بحث عقود الان در بانک ها هم الان معامله شرکتی که از معامله های بسیار رایجه، یعنی کلی اکثر این عقودی که در بانک ها میبندن به عقد مشارکته. ما هم که بحث رو مطرح کردیم در بانکداری اسلامی به همین جهتی خیلی عقد بسیار پرثمری است. بله شریک میشه، بعد از این شریک شاید تجارت های مختلفی داشته باشن، مالشون رو هم دیگه میذارن، خرید میکنن، مرابحه دارن، مضاربه دارن، مصاحبت دارن و بقیه چیزا و عقود مختلف بانکی که غیر بانکی که برش هست.
با میشه
بله بله بله، یعنی به عبارت بهتر بله صحبت این است که آیا باطل است یا باطل نیست. جناب سید نظرش اینه که نه، معاملات بعدی حالت فضولی رو پیدا می کند، اگر اذن بیاید صحیح است، اگر اذن نیاید باطل. اما حضرت امام نظرش اینه که باطله. اجازه بدید عبارات بزرگان دیگر رو هم بخونیم و ملاحظه دارید که دیگه بعد در قسمت و در ربح و در سودی که بر این اموال هم هست نسبت ها مختلف میشه، که آیا هر یکی مراجعه به ربحینشون بکنن به نسبت، به سودشون به نسبت یا نه خیر، اینها چطوری باشد که خیلی متفاوته. یا مبانی که قبلا داشتیم، آیا اینها دیگه مشارکتشون در سود تنهاست یا در خسارت تنهاست، که ما در هر دو رو شرکتشون رو دانستیم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف خلاف، این خلاف مرحوم شیخ رو هم مراجعات داشته باشی، مرحوم شیخ در خلاف کار خوبی که کردن اینه که فقهشون فقه مقارنه و حق اینه که ما با فقه مقارن پیش بریم، یعنی الان دیگه زمانی است که ما فقه اسلامی برامون مطرح باشد، منتها با حاکمیت فقه شیعی حتما این گونه پیش برید که مبنایی که مرحوم بله شهیدین رضوان الله تعالی علیه ما داشتن. در خلاف جلد 3 صفحه 336 با این جلد های جدید مرحوم شیخ عبارتشون اینه که اذا عقد شرکتن فاسده، یک شرکت فاسدی رو آمدن برقرار کردن، اما به ان یتفاضل المالان و یتساوی بره، یا اینطوریست که نسبت مالیشون یکیست اما نسبت ربحیشون متفاوته، که بحث قبلا داشتیم که آیا جایز است یا جایز نیست، اشکال نداره و هر دلیلی مالشون رو با هم گذاشتن اما یکی وقتش مثلا ارزش بیشتری داره، کارشون مالشون یکیست اما سودشون بیشتر باشه، ما گفتیم اشکالی نداره چون یه مزایایی هست که سود بیشتری دارن میدن، او یتساوی المالان و یتفاضل الرب، یا نقطه مقابلش دو تا مال مساوی هستند اما سودشون بفرمایید یکیست، نه سودشون ببخشید یتفاضل الرب یعنی سودشون دوتاست، مالها یکیست اما سودشون دوتاست، یا مالها متفاوته و سود مساوی است، و تصرفا و ارتفع الرب، بله معامله شرکت باطله انجام شد، یا در این که مال هر دو یکی سودها فرق می کند یا سودها یکی مالها متفاوته، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست، و تصرفا اینا تصرف کردن در این شرکت باطله، ورتفع رب این ورتفع رب یعنی سود زیادی هم گرفتن، این عبارت ایشون این سود زیادی گرفتن، مشارکت کردن شرکتشون هم باطله، احیانا از این شرکت باطله یه سود زیادی کردن، حالا چه کنیم، حرف اینجاست. ثم تفاضلا، بعد هم هر یکی از اینها بله سرمایه‌شون هم بالا رفت، کان الربح بینهما علی قدر المال، رب بینشون به قدر مالینشونه، رب بینشون به قدر مالینشونه، یعنی سود رو به قدر نسبت شراکتشون باید تقسیم بکنیم. آفرین، یعنی به عبارت بهتر میخواییم بگیم که حالا که چنین است این که معامله ای رو انجام دادن معامله باطل بوده و حالا دارن سود کردن، ما به نسبت اموالی که گذاشتن بیاییم میل رو بله تقسیم بکنیم. بعد عبارت ایشون اینه که ثم تفاضلا کان الربح بینهما علی قدر المال، یعنی به عبارت بهتر دیگه لازم نیست که به اون قرارداد قبلیشون مراجعه بکنن. و یرجع کل من واحد منهما علی صاحبه به اجرت مثل عمله، به اجرت مثل عمله، هر یکی از اینها مراجعه میکنه به اجرت المثل. پس سود رو تقسیم بکنیم، یعنی دیگه قرارداد قبلیشون هر چی که بوده بله بوده، یعنی به عبارتی بهتر اینطوری بگیم که شرکتشون عامل حدوث هست اما عامل بقا نیست دیگه، معنی حرف این میشه. بعد اسقاط القدر الذی یقابل عمله فی ماله، بله بعد از اسقاط قدری که برای کارش در این مالش انجام داده و به عبارت بهتر هزینه کرده. چرا؟ چون به عبارت بهتر دیگه در اینجا برای خودش کار کرده و برای رفیقش، و فرضم اینه که حالا که کار کرده دیگه صحبت تبرعی که نبوده، خود مشارکت دلیل برای این که تبرعی نیست، پس بنابراین باید چه بگیرد؟ باید اجرتون مثلشو بگیره. و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه لا یرجع کل واحد منهما علی صاحبه به اجرت مثل عمله، لان هذه الاجره لما لم تثبت فی شرکت صحیحه فکذافل فاسده. شافعی و به فرمود ابو حنیفه گفتن که ما لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده، شرکت در شرکت صحیحش که اینجوری نیست، در شرکت فاسدش هم باید چه باشد؟ باید اینجوری باشد. طبق ما لا یزمنو به صحیحی، لا یزمنو به فاسدهی. خب دلیل مطلب هم همینه که، یعنی وچه صحیحش هم به عبارت بهتر اینه که اسم مقید به شرکت نیست، وقتی که اذن داده شده شرکت چه هست؟ شرکت عامل احداثی معامله هست اما عامل بقایی معامله نیست. همین که این دو نفر آمدن بفرمایید گفتن تو در مال من تصرف کن، من در مال شما تصرف میکنم، و بعدم رفتن هر یک معاملاتی رو انجام دادن، و بعد سبتک این شرکت اولیه شرکت فاسده بوده است، اینا چه هستن؟ اینا هر یک باید به نسبه به اذنی که دادن چه باشن؟ متعبد باشن. خاطرتون هست در مباحث گذشته عرضی خدمتتون داشتیم و آن این بود که بفرمایید در همین مسئله گذشته که آیا شرکت مدددار صحیح هست یا شرکت مدددار صحیح نیست، و آیا با حق فسخ و به هم زدن معامله شرکت آیا جمع می شود یا جمع نمی شود. ما گفتیم که یک، عقد شرکت جزء عقدهای لازمه، دو، جزء عقدهای مدت داره میشه قرار داد، و مدت را ما قید چه می دونستیم؟ قید اذن می دانستیم، و در نتیجه اذن رو بود که براش تاریخ مشخص می کردیم. نکته بسیار دقیق بود که قبلا خدمتون عرض کردیم، الان در بحث امروز بسیار به جاست که به جا میرسید که وقتی میآید تاریخ میگذارد در شرکت، یعنی هر یک از شریکین که اذن میدهند به دیگری که تصرف داشته باشن، اذنشون مطلق نیست، اذنشون تاریخ داره. حالا اگر یک روزی شرکتی به هم خورد، همونطور که اذن تاریخ داره است، این اذن باید چه باشد؟ سر جای خودش باقی باشد. بعد گویا اینطوری، لذا دیگه هر یکی باید مراجعه بکنه به اجرت مثلش. بله؟ چون ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده دیگه. اینا اگر عقد صحیح می بود هر یک بهره کارشون رو می‌خواستن ببرن، این اجرتون یا بهره کارشون رو ببرن.
خب قبل از اینکه عقد فاسد بشه قبلش امتیازات برای اینا میمونه.
بله
امتیازات دیگه در کار نیست، قبلش
مثلش باقی میمونه. آفرین. پس به عبارت بهتر هم مدت صحیح می‌شود، هم رجوع به مال صحیح می‌شود، و هم ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ دیگه مکاسب رو اون چند صفحه‌ای که در قاعده ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده و ما لا یزمن لا یزمن که دیگه کاملا مبانی دستتون هست. بله چرا نخواسته باشه؟
وقتی اذن داده اذن رو میداد بگیری طرف اجرت رو حسفش کرد که اذن رو داده، وگرنه شرط میکرد. مثل اینکه
سوالت رو متوجه نشدم که باشه بیشتر توضیح بدید.
متوجه نشدم ولی بیشتر
باشه. بله جنبه تفاوت نقیزه این دو طرف نقیزه رو ملاحظه داشته باشیم. این الان معامله قبلی باطله، معاملاتی بر این انجام شده. آیا حالا که معاملاتی انجام شده باشد، حالا در صورتی که رب مساوی باشد یا مال مساوی باشد یا برعکس باشد، الان باید چه بشه؟ حرف این است که این اصل مشارکت رفته اما اصل در مشارکت نرفته. چون اذن در مشارکت نرفته هر یک اجرت رو این که براشون ثابت میشه. روشن شد؟ اذن اجرت المثل میاره. چون ببینید من و شما مثال خودمانی بزنیم، من و شما با هم دیگه شریک شدیم، الان معاملات دیگه هم انجام دادیم، اتفاقا سود خوبی هم کردیم. حالا این کشفک اون معامله قبلی معامله باطلی، حالا آیا به نسبت مالین مراجعه بکنیم و درآمده رو برداریم، یا مراجعه ما به نسبت اجرتون مثل باشد؟ بعض نظرش اینه که نسبتشون به چه باشد؟ به اجرتون مثل باشد. چرا به اجرتون مثل باشد؟ چون اصل مشارکت رفته اما اذن در مشارکت باقی مونده. اذن در مشارکت هم نیاز به هزینه داره، ما به ازا داره، ما به ازاش هم اجرتون مثل شه. حالا به عبارت داشت آدم میگونی باشه، اگه ید باز چون نباید قیاس کرد، حالا اگر ید ید امانی بشه، اگه ید ید امانی بشه دیگه باز ضمانت نیست، ضمانت نیست. و حال این که در بله چون ید امانی دیگه ضمانت نداره، اما اگر ید غیر امانی باشه بحثای دیگری هم پیش میاد. دارن خیلی بحث پرسمریست، خیلی بحث پرسمریست. و همینطور از در تخلفات شرط هم که آیا هم حکم وضعی رو برمیداره هم حکم تکلیفی رو که ما قائل شدیم حکم تکلیفی رو برمیداره، اما بنابر نظر بعضی اگر هر دو حکم رو برداره خیلی چی میشه؟ اصلا کل معاملات میشه بعدن بشه چه بشه باطل. و این یه اصلیست که خیلی پرثمره. وقت تموم شده؟ خیلی خوب، اجازه بدید عبارات دیگه باشه برای جلسه آینده. پس دقت رو فرمود، خیلی بحث بسیار پرثمری است و امروز هم در بانک ها خیلی بله صورت میگیره. یکی از این عزیزان بانکداری بله صحبت میکرد، میگفتش که الان اکثر ما عقودی که بین مشتریامون میبندیم عقود مشارکتیه، چه در سودها چه در زیانها چه در چیا. و میگفت عجیب اینه که در خیلی از وقتها بانک هم میاد ضررش رو بر میداره، یعنی شرط ضمن عقد میکنه، حالا در عقد مشارکت یا در عقوده، که میگه من فقط در سود با شما شریک هستم، بعد اسمشون رو میزن مضاربه. اگر اینجوری مضاربه باشه میشه بیاد یکی رو برداری؟ اصلا میتونه با مقتضای عقد مضاربه منافات داره یا نداره؟ بحث هاییست که با دقت باید محبت کنید که روشن بشه. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صلی الله علیه و آله.